سلام، شما قسمت 15 میدنایت کست رو در روزهای پایانی پاییز 98 میشنوید. این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیون. امیدوارم بعد از گذروندن روزهای تلخ اخیر حالتون خوب باشه و البته امیدوارم دقایق پیش رو که قرار این پادکست رو بشنوید کمی احوالتون رو بهتر بکنه و حداقل حواستون رو از اتفاقاتی که دور و برمون میفته پرت بکنه. سعی کردم مطمئن بشم که اینترنت توی تمام شهرها و نقاط ایران وصله، بعد این پادکست رو منتشر کنم تا همه بتونن بشنون. توی این قسمت قرار داستان ادامه زندگی اسکورسیزی رو بعد از ساختن فیلم راننده تاکسی براتون بگم و درباره فیلم‌هایی مثل نیویورک نیویورک، گاو خشمگین و پادشاه کمدی با بازی‌های درخشان رابرت دنیرو و فیلم‌های بعدی اسکورسیزی مثل بعد از ساعت اداری، رنگ پول و در نهایت آخرین وسوسه مسیح صحبت کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که در این قسمت به افسردگی و مشکلات روحی که برای اسکورسیزی پیش اومده اشاره میشه که واقعا همه ما نسبت به زندگی خودمون درگیر این مشکلات میشیم. ولی درسی که حداقل من از اسکورسیزی گرفتم این بود که عقب کشیدن و منزوی شدن راه حل مشکلات نیست و باید اجازه شکست خوردن از مشکلات رو به خودمون ندیم. کار کنیم، سرخورده نشیم و ادامه بدیم. این اپیزود رو تا آخرش بشنوید. آخرش درباره تولد پادکست و تاریخ پخش پادکست جدیدمون حرف میزنیم. بریم سراغ قسمت 15، اسکورسیزی به توان رابرت دنیرو. در قسمت قبل تا اونجایی براتون گفتم که مارتین اسکورسیزی فیلم ماندگار خودش راننده تاکسی رو ساخت و نخل طلای جشنواره سال 1976 کن رو هم به دست آورد. اگر هنوز اپیزود قبل رو نشنیدید توصیه میکنم قبل از شنیدن این قسمت اون قسمت رو بشنوید و بعد با ادامه داستان زندگی اسکورسیزی با میدنایت کست همراه بشید. بعد از فیلم راننده تاکسی به اسکورسیزی پیشنهاد بازی توی دو تا فیلم شد که هر دو تا رو رد کرد. یکی از نقش‌ها نقش چارلز منسون بود توی فیلم هلتر اسکلتر. من درباره چارلز منسون در اپیزود 11 پادکست که به ماجرای قتل شارون تیت می‌پرداخت صحبت کردم. نمی‌خوام از فرصت استفاده کنم ولی به نظرم قبل از دیدن فیلم روزی روزگاری در هالیوود ترنتینو یا حتی بعد از دیدنش شنیدن قسمت 11 میدنایت کست می‌تونه خیلی توی فهمیدن و بهتر درک کردن اون فیلم به شما کمک کنه. خب برگردیم به زندگی اسکورسیزی. شخصی به اسم اروین وینکلر حقوق قانونی ساخت فیلم نیویورک نیویورک رو خریداری کرده بود ولی هنوز کارگردانی براش پیدا نکرده بود. این قضیه هم برمیگرده به قبل از ساخته شدن فیلم راننده تاکسی. هیچ فیلمنامه دیگه‌ای به جز فیلمنامه نیویورک نیویورک به نظر اسکورسیزی جالب نیومد و به هر شکل کارگردانی اون رو شروع کرد. یکی از دو نویسنده فیلمنامه این فیلم هم ماردیک مارتینه که در اپیزود قبلی دربارش صحبت کردیم. اگر فیلم رو دیده باشید، سکانس اولیه‌اش که در اون جیمی با بازی دنیرو و فرانسیس با بازی لایزا مینلی با هم آشنا میشن، این سکانس بسیار طولانی و پر از سیاهی لشکره. حالا خب اینجا جالب میشه که بدونید این سکانس هفته ها روش کار شده و اون دوران هم دورانی بود که همه خودشون رو موظف میدونستن در خدمت کارگردان باشن و اسکورسیزی هم تا درباره این سکانس به اون چیزی که میخواست نمیرسید دست بردار نبود. اگر این سکانس رو ببینید قطعا حرفای من براتون ملموستر خواهد شد. اسکورسیزی حالا به جز این کمالگراییش، دلیل علاقش به این فیلم اون حس جذابی بود که بیگ بندها در طول زندگیش براش رقم زده بودند. بیگ بندها کیا بودند؟ گروه‌های کوچیک موسیقی که در دهه‌های 30 و 40 توی شهرهای مختلف آمریکا سفر می‌کردند و تو رستوران‌ها و هتل‌های مختلف اجرا می‌رفتند. اسکورسیزی اینا رو خیلی دوست داشت و خیلی هم سعی کرد همه چیز شبیه اون دوران باشه. با دکورای ساختگی و عناصر مصنوعی جلوی دوربین می‌خواست به اون فضا نزدیک بشه. ساخت دکور و فضاسازی ایدئال اسکورسیزی برای این فیلم و البته شکل‌گیری رابطه دوتا کاراکتر اصلی فیلم، حقیقتاً فیلم رو برای اسکورسیزی تبدیل به یک اثر تجربی کرد که هر لحظه همه چیز رو در زمان حال به هم می‌ریخت و همین باعث می‌شد یک سری تغییرات برای صحنه‌هایی که قبلاً فیلم برداریشون تموم شده لازم بشه. خود اسکورسیزی میگه نباید به من اونقدر آزادی عمل میدادن که اینطوری بشه و میگه شانس آوردیم که آخرش بین اون همه صحنه گرفته شده تونستیم به یک فیلم معنادار و با ارزش دیدن برسیم. البته اینم به حرفای اسکورسیزی اضافه کنم که همین نسخه معنادار مد نظر اسکورسیزی 153 دقیقه است و واقعاً با توجه به داستان فیلم، فیلم طولانیه. اما اگر خواستید ببینید به نظرم بهش فرصت بدید تا باش ارتباط برقرار کنید و بعدش دیگه این زمان طولانی مسئله مهمی نخواهد بود. نسخه کارگردان فیلم طولانی تر هم بود، 270 دقیقه که خب عرضه فیلم با این زمان غیر منطقی به نظر می رسید و حتی برای بازار اروپا فیلم از اون 153 دقیقه هم کمتر شد و مونتاژ نهاییش به 136 دقیقه رسید. نسخه عرضه شده در اروپا پایان شادتری داره و اگر بخوام فیلم اسپویل نشه، شاید اتفاق پایانی فیلم درست برعکس نسخه موجود طولانی تریه که از فیلم در دست رسه. خب این داستان ساخته شدن و اکران درام موزیکال مارتین اسکورسیزی بود که حالا خواسته یا ناخواسته در اون از موزیک جاز و نیویورک ستایش میشه و ساخته شدن اثر بعدی اسکورسیزی که کارگردانی مستند آخرین گروه د بند بود، به روزهای پایانی همین اثر گره خورده. مدیر اجرایی گروه دبند اومد و گفت آره آقای اسکورسیزی همچین کنسرتیه و کلی مهمون مشهور داره و اگر بخوای میتونی کارگردانیش رو شما انجام بدی. اسکورسیزی هم توی تراکم روزهای پایانی فیلمبرداری نیویورک نیویورک قرار داشت، ولی خب باز هم زیر اون فشار تونست تصمیم بگیره و کارگردانی این مستند رو پذیرفت. در واقع جذاب بودن این ایده براش جلوی رد کردن این پیشنهاد رو گرفت. اولش اسکورسیزی فیلمنامه واسه این مستندی که قرار بود بسازه نوشته بود، ولی همینطور که احتمالاً حدس میزنید هیچ چیز در این کنسرت طبق برنامه پیش نرفت و اون فیلمنامه عملاً کاربردی برای اسکورسیزی نداشت. اما وقتی کنسرت تموم شد و اسکورسیزی بخشی از فیلمی که گرفته بود رو دید، متوجه شد که میتونه یه فیلم درست و حسابی از تصاویری که گرفته بسازه. تهیه کننده نیویورک نیویورک به شدت از اسکورسیزی به خاطر اینکه وسط پروژش رفته ساخته فیلم دیگر رو به عهده گرفته عصبی بود. حالا از عصبانیت آقای تهیه کننده که بگذریم، یه سری مشکلات هم پیش اومد که انگار این حق رو از اسکورسیزی سلب می‌کرد که از همه آهنگ‌های اجرا شده در کنسرت توی فیلم خودش استفاده کنه. ولی به هر شکل با وجود این موانع، فیلم مستند آخرین والز ساخته شد و تبدیل شد به چیزی که میتونید الان پیداش کنید و ببینید. تو همون برهه از زمان، یعنی سال 1976، اسکورسیزی کار مونتاژ نیویورک نیویورک رو هم شروع کرد. طبیعتاً کار مونتاژ آخرین والز هم کنارش بود و دو تا پروژه تدوین سنگین پیش روی اسکورسیزی قرار گرفته بود. در مجموع 2 سال کارهای پس از تولید آخرین والز طول کشید و این مستند در سال 1978 اکران شد. بعد از رهایی از این دوتا پروژه و بعد از اینکه دختر دوم اسکورسیزی یعنی دومینیکا به دنیا اومد، لایزا مینلی ازش خواست که کارگردانی تئاتری رو به عهده بگیری که خودش بازیگر اون تئاتر بود. این نمایش قرار بود درباره یک ستاره سابق کمدی موزیکال باشه که حالا دوست داره دوباره به صحنه برگرده. اسکورسیزی کارگردانی رو قبول کرد و انجام داد، ولی حس خیلی بدی داشت. فکر میکرد تو اون وضعیت حرفه‌ای همیشگی خودش قرار نداره و در کل از شرایط راضی نبود. در نهایت این آشوب درونی به استعفای اسکورسزی از کارگردانی نمایش منجر شد. اسم نمایش هم واقعا همین بود، نمایش. بذارید یه خورده اتفاقات جزئی که برای اسکورسزی تو این مدت افتاد رو بگم، بعد میگم چی شد که اسکورسزی از این افسردگی و ناراحتی و سرخوردگی نجات پیدا کرد. اون دوباره بعد از استعفا از کارگردانی تئاتر نمایش رفت سراغ ساختن یک مستند جمع و جور که لوکیشنش فقط یه اتاق بود و موضوعش هم زندگی استیون پرنس بود. قرار بود پرنس توی این مستند بگه که چطوری از مشکلات نوجوانیش و دورانی که اعتیاد داشت نجات پیدا کرده و به اینجا رسیده. استیون پرنس همون بازیگر نقش فروشنده اسلحه در فیلم راننده تاکسی. خیلی ها به این مستند که اسمش شد بچه آمریکایی، یک پروفایل از استیون پرنس، لقب امتداد شیرین فیلم راننده تاکسی رو دادن. با وجود ساختن این فیلم همچنان اسکورسزی درگیر افسردگی و مشکلات عصبی بود. برگردیم عقب‌تر به روزی که رابرت دنیرو در زمان فیلمبرداری آلیس دیگر اینجا زندگی نمی‌کند، کتاب گاو خشمگین رو به اسکورسزی هدیه کرد. همینطور که میدونید اسکورسزی یک فیلم از روی کتاب گاو خشمگین ساخته که همین فیلم اسکورسزی رو از دیو سیاه افسردگی نجات داد و به زندگیش سر و سامونی داد و به قول خودش وسیله رستگاری اسکورسزی شد. یکی از دلایل افسردگی اسکورسزی این بود که فیلم نیویورک نیویورک رو بسیار دوست داشت، ولی با اقبالی که انتظار داشت از طرف مخاطبی مواجه نشد. دقیقاً ایده ساختن فیلم گاو خشمگین هم زمانی جدی شد که اسکورسزی توی بیمارستان بستری بود و دنیرو وقتی به عیادتش اومد و خب درباره کتاب و فیلمی که میشد از روی این کتاب ساخته بشه صحبت کردن، قضیه ساختن فیلم جدی شد. میگن حتی مارتین اسکورسزی در اون مقطع به مصرف مواد مخدر هم روی آورده بود و معده‌اش هم به شدت مشکل پیدا کرده بود. ولی خب دنیرو با پیشنهاد ساختن گاو خشمگین زندگی اسکورسزی رو از این رو به اون رو کرد. اسکورسزی چون فیلم گاو خشمگین رو محلی برای نجات خودش از افسردگی و حال بد پیدا کرده بود، هر آنچه که میدونست توی این فیلم به کار گرفت و هر کاری که میتونست برای ساختن این فیلم انجام داد. اون انقدر توی ساختن این فیلم مصمم بود که لقب کامیکازه دوران حرفه‌ای خودش رو به این فیلم داده بود. یعنی یه جورایی حتی این فیلم به نظر خودش میتونست پایان کارش باشه. اون چیزی که ما بهش میگیم خداحافظی در اوج. رابطه خود شخص جیک لاموتا که فیلم در واقع زندگی نامه اون محسوب میشه با رابرت دنیرو که نقشش رو بازی کرد در طول ساخت فیلم بسیار پررنگ شد. تمام 10 هفته‌ای که صحنه‌های بوکس فیلم برداری میشد، جیک لاموتا در کنار گروه فیلم برداری حضور داشت و دنیرو هم بعد از هر صحنه برمیگشت و یه نگاهی مینداخت تو صورت لاموتا که ببینه راضیه یا نه، که خب اغلب مواقع راضی بود. وقتی نوبت به ساخت صحنه‌های دراماتیک و غیر مبارزه‌ای فیلم رسید، دیگه جیک کنار گروه حضور نداشت و نکته بسیار مهمتر این که این صحنه‌ها هیچ ارتباطی با زندگی واقعی لاموتا ندارند. کاری که اسکورسزی به همراه ماردیک مارتین کرده و البته تحت تأثیر فیلم راشومون کوروساوا بوده، این بوده که اومده اساره و ماهیت هر شخصیت از اطرافیان لاموتا رو برداشته و بر همون اساس فیلم رو جلو برده. داستان راشومون واسه کسایی که نمیدونن اینه که ماجرای یک جنایت از زاویه 4 گزارش مختلف نشون داده میشه. یعنی مثلا ماردیک مارتین و پل شریدر اومدن برادر جیک یا همسرش رو به خوبی شناختند و از سمت خودشون این شخصیت رو دوباره در فیلمنامه خلق کردند. کلا بیاید یه قرار با خودمون بذاریم برای زمان دیدن فیلم‌های زندگی نامه‌ای. اونم اینه که این فیلم‌های زندگی نامه‌ای فقط اون بخش‌هایی از زندگی آدم یا آدم‌هایی که فیلمساز قصد داشته ما ببینیم و درک و فهم و شناخت ما از زندگی اون سوژه کاملا وابسته به نگاه فیلمساز و البته فیلمنامه نویس به سوژه است. اسکورسیزی درباره شخصیت خود جک لاموتا هم میگه بسیار آدم شرورتری نسبت به اونچه در فیلم میبینیم بوده. اما باز خودش میگه اگه قرار بود جک لاموتای فیلم به اندازه جک لاموتای واقعی شرور باشه، واقعا نمیشد ازش فیلم ساخت. چون اصلا روند منطقی اتفاقات زندگی لاموتا واسه شکل گیری ارتباط بیننده باهاش میشه. و اگر قرار بود لاموتای گاو خشمگین به اندازه لاموتای دنیای واقعی شرور باشه، توالی اتفاقات فیلم درست شکل نمی گرفت. در ضمن اسکورسیزی هرگز به ورزش بوکس علاقه نداشت. اگر دیده باشید گاو خشمگین رو، باید بدونید که خب اثر بیوگرافی جک لاموتا است و لاموتا هم بوکسوره و فیلم هم درباره بوکسه. حالا به جز اینکه خود بوکس واسه اسکورسیزی جذاب نبود، فیلم‌هایی هم که درباره بوکس و مشت زنی داشت ساخته می‌شد، توی اون دوره هیچ کدوم فیلم خوبی نبودند و همین شاید باعث شد یه خورده انگار نگاه اسکورسیزی با سایرین به این رشته و فیلمسازی درباره این رشته ورزشی متفاوت باشه. اسکورسیزی قبل از فرایند ساخت گاو خشمگین یک بار به تماشای بوکس رفته بود و برعکس همه که خود مبارزه و جریان مبارزه براشون مهمه، اون اسفنج خونالود کنار رینگ که خب همراهان بوکسور با اون سر و صورت خونالود ورزشکار رو پاک میکنن، توجه اسکورسیزی رو جلب کرده بود. دفعه دوم که اسکورسیزی رفت بوکس ببینه بعد از شروع گاو خشمگین بود که باز در اونجا توجه اسکورسیزی به پاشیده شدن یک عالم خون روی طناب رینگ جلب شد. هر دوی این موارد رو در فیلم مشاهده خواهید کرد و حالا دیگه میدونید ریشه اون پلان‌هایی که اسکورسیزی از این دو عنصر گرفته کجاست. جاناتان دمی یه بار که واقعا زمانش رو نفهمیدم، یه پورتره از جیک به اسکورسیزی هدیه میده. کنار اون پورتره نوشته شده بود جیک به گونه ای مبارزه کرد که انگار هیچ وقت مستحق زیستن نبوده. دقیقاً همین طور بود. توی فیلم جیک خودش رو مجازات میکنه، مجازاتی برای تمام بدیهایی که مرتکب شده. اون توی رینگ 15 راند شوخی نیست، 15 راند از ری شوگر رابینسون کتک میخوره. یک جای دیگه باز وقتی لاموتا از تمام کارهای بدش به سطوح میاد و به زندان میندازنش، هیچ چیز جز دیوار نیست که خودش رو باهاش مجازات کنه و بازی هنرمندانه دنیرو و ضربات جیک توی این سکانس ها به دیوار به درستی به مای بیننده نشون میده دشمن واقعی جیک کسی نیست جز خودش. جیک لاموتا یه جوری خودش رو مجازات میکنه که انگار تمام کارهای بد عالم رو خودش به تنهایی انجام داده. درباره اون تابلو که جاناتان دمی به اسکورسیزی داده بود هم اسکورسیزی میگه من درباره چیزی فیلم ساختم که یک نقاش با یک تابلوی ساده اون چیز رو بیان کرده بود، فقط با یک تصویر ساده. توی فیلم ما صداهای ضربه مشت و صدای فلاش دوربین و حتی دکمه دوربین رو زیاد میشنویم. اسکورسیزی نیاز داشت که این صداها تک تکشون با هم متفاوت باشه. فرانک وارنر رو اگر بشناسید، همون آدمیه که صدا برداری راننده تاکسی همین اسکورسیزی و برخورد نزدیک از نوع سوم اسپیلبرگ رو انجام داده. اون برای صدا برداری فیلم استخدام شد و با استفاده از صدای گلوله و حتی انداختن طالبی روی زمین و اینطور چیزها، خب یک نتیجه قابل قبول به اسکورسیزی ارائه داد. ولی هیچ وقت واقعا ترفندهایی که برای صدا برداری فیلم استفاده کرده بود رو حتی به خود اسکورسیزی هم لو نداد. اگر دقت کرده باشید یه جاهایی توی مبارزات فیلم سکوت حکم فرماست و به یک بار صدای تق مشت میاد و این حس بسیار متفاوتی رو نسبت به اون چه مخاطب تا به اون لحظه از مبارزات بوکس دیده بهش منتقل میکنه. موسیقی فیلم گاو خشمگین هم برگرفته از موسیقی هاییه که اسکورسیزی در دوران کودکیش به اونها گوش میداده. اما برگردیم به بازی های فیلم. اسکورسیزی بسیار از دنیرو تعریف میکنه و میگه علاوه بر اینکه خودش آدم کار درست و بازیگر کاملیه، همیشه سعی میکنه هنرمند مقابلش هم کارش رو به درستی و به خوبی پیش ببره. مثال هم میزنه. یه صحنه توی فیلم هست که دنیرو در واقع همون جیک از برادرش جوی میپرسه تو با همسر من بودی؟ و جوی جواب میده چی میگی؟ تو چطور میتونی یه همچین چیزی به من بگی؟ اون صحنه رو جو پشی که بازیگر نقش جوی بود، اونجوری که مد نظر اسکورسیزی بازی نکرده بود. چندین بار هم صحنه رو گرفته بودن ولی خب در نیومده بود. دنیرو اومد پیش اسکورسزی و بهش گفت آقا یه بار دیگه بریم. این دفعه من درستش میکنم. این دفعه دنیرو برگشته بود به جای دیالوگی که قبلا گفتم، گفته بود تو با مادر من بودی و اگر یک روز فیلم رو دیدید حتما به واکنش پشی بعد از این دیالوگ دنیرو دقت کنید. گاوه خشمگین کلن پروژه‌ای شد که خیلی بیشتر از اون چیزی که باید طول کشید. مثل همین پادکست که میشنوید و به خاطر مشکلاتی که ایجاد شد خیلی دیرتر منتشر شد. اما یکی از دلایلی که پروژه گاوه خشمگین رو به تأخیر انداخت، وزن رابرت دنیرو بود. چون دنیرو اصلاً تمایلی نداشت که با استفاده از تکنیک‌های سینمایی و گریم وزنش رو برای زمان میانسالی جیک بالا ببره، فیلمبرداری رسماً 4 ماه تعطیل شد و گروه 4 ماه به مرخصی رفتند. اونم با حقوق. دنیرو میخواست توی این 4 ماه به فرانسه و شمال ایتالیا بره تا چاق بشه. خب این کار قطعاً سختی‌های خودش رو داشت. رابرت دنیرو خیلی آدم غذا دوستی نبوده. شاید برای خیلیاتون درکش سخت باشه که چطوری میشه آدم غذا رو دوست نداشته باشه. ولی من قشنگ متوجه میشم که اون چیزایی که درباره اون دورانش گفته بود واقعاً یعنی چی. مثلا اینکه شما هیچ وقت صبحونه نمیخورید یا کم میخورید و یه مدت مجبور میشید که بخورید، حس فوق‌العاده بدی داره. از اون طرف آدم‌های کم غذا و بد غذا نمیتونن سیر بشن و این آدما صرفاً سعی میکنن که گرسنه نمونند و در کل خوردن غذای کامل و تازه یه چیزی هم بیشتر از کامل برای افزایش وزن کابوسی بود که بسیار حال دنیرو رو بد کرد. از اون طرف کار گروه تعطیل هم نشد. اسکورسزی و تلماشون میکر مشغول تدوین صحنه‌های پیش از میانسالی جیک در فیلم بودند تا اینکه در کریسمس سال 1979 اسکورسزی تونست دنیروی چاق و فربه که 30 کیلو وزن اضافه کرده بود رو برای فیلمبرداری آماده و حاضر کنار خودش داشته باشه. بعد از ساخته شدن گاوه خشمگین، چون این فیلم خیلی هم هزینه‌های مالی زیاد از انتظاری داشت و خب تلاش معنوی زیادی هم براش شده بود و مهمتر از همه این که این فیلم اسکورسزی رو از افسردگی بیرون کشید، اسکورسزی تصمیم گرفت که برای اکران فیلم به نقاط زیادی از دنیا سفر کنه. خیلی جا دنیرو هم همراهش بود و حتی هاروی کایتل هم همراهشون اومد. البته خب کایتل هیچ نقشی توی تولید این فیلم نداشت. به هر شکل قصه این اکرانهای فیلم در شهرهای مختلف دنیا با ذات‌الریه بسیار حاد اسکورسزی در روم به سر رسید. بعد از اکران فیلم دنیرو و تلماشون میکر اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین تدوین فیلم بلند رو به دست آوردند. البته فیلم چندین نامزدی دیگه هم داشت، از جمله نامزدی اسکورسزی برای بهترین کارگردانی و فیلم در بخش بهترین فیلم که خب هیچ کدوم اینا جایزه بهشون نرسید. اما یه اتفاق دیگه‌ای که بعد از تولید و اکران گاوه خشمگین افتاد، اعتراض هایی بود که برای حفظ فیلم های رنگی قدیمی داشت در سراسر دنیا تقریبا صورت می گرفت. به صورت فنی نمیدونم دقیقا چه بلایی به سر حلقه های فیلمی اومد که خیلی اونها رو ظریف و شکننده می کرد و همین هم باعث شده بود که هر کسی فیلم تولید می کنه اطمینانی از حفظ شدن فیلمش برای آینده نداشته باشه. اما اسکورسزی تو این اعتراضات بسیار پررنگ ظاهر شد و هر جا که گاوه خشمگین رو برد به این جریان اعتراض کرد و حتی یه جایی گفت که هر کاری که امروز کردیم تقریبا فردا به هیچ دردی نمیخوره چون نابود قراره بشه. حالا به هر طریق ایستمن و کوداک که دوتا شرکت گردن کلفت تولید حلقه‌های فیلم سینمایی در اون زمان بودن، یه قول‌هایی دادن که آره ما سعی می‌کنیم تولیداتمون دوام عمر بیشتری داشته باشه و اینا یه خورد از شدت اعتراضات کم کرد. اسکورسزی در سال 77 از دومین همسر خودش جدا شد و در جریان ساخت گاوه خشمگین با ایزابلا روزلینی ازدواج کرد. خانم ایزابلا واقعا ژن خوب بود. فکر کن شما پدرت روبرتو روزلینی کارگردان روم شهر بی‌دفاع باشه و مادرت هم اینگرید برگمن باشه و حالا هم با اسکورسزی ازدواج کنی. البته ایشون علاوه بر این که ژن خوب بود، استعداد بسیار خوبی هم داشت و در فیلم مخمل آبی لینچ بازی کرد و کلی عقبه هنری هم در زمینه‌های کارگردانی و نویسندگی داره. مدل خوبی هم بود و به عنوان یک خیر ایتالیایی هم شناخته می شد. البته اسکورسزی از ایشون هم در سال 82 جدا شد. چیزهایی که تا الان شنیدید داستان ساخته شدن دو فیلم بعد از راننده تاکسی اسکورسزی بود. یکیش شکست خورد و یکیش یک موفقیت بزرگ بود که اسکورسزی رو از افسردگی و سرخوردگی شکست اولی نجات داد. حالا می خواهیم بریم سراغ یکی از آثار محبوب اسکورسزی برای من، پادشاه کمدی. Trouble in town because they cut my brother down because my sister can't wear her crown. There's trouble in town. Blood on the beat. Oh my goodness, there's blood on the beat. Lord of the jungle. اسکورسیزی تصمیم گرفت فیلم پادشاه کمدی یا کینگ آف کمدی رو با تهیه کننده آرنون میلچن بسازه. یک سلسله اتفاقاتی دست به دست هم داد تا اسکورسیزی از ساختن فیلم در همون هفته‌های ابتدایی مایوس بشه. یک از این اتفاقات عدم آمادگی جسمانی اسکورسیزی برای ساختن این فیلم بود. ولی خب دنیرو پایه بود و تهیه کننده هم اصرار داشت که فیلم باید ساخته بشه. به هر حال اسکورسیزی مشکل ریوی داشت و مدام سرفه می‌کرد. نمیتونست به موقع به فیلم برداری برسه و بعضی روزا تازه ساعت 2 بعد از ظهر سر صحنه میرسید و مثلا صحنه رستوران در فیلم 5 ساعت فیلم برداریش طول کشید. فیلم برداری در نیویورک انجام شد و گروه فیلم برداری شبیه لاک پشت یا شاید هم حلزون کل ابزار فیلم برداری رو توی 5 تا کامیون جا داده بودند و همیشه دغدغه جایی واسه پارک کردن این 5 تا کامیون داشتند تا هم مردم شاکی نشند و هم پلیس ازشون راضی باشه. خود اسکورسیزی میگه خوشبختانه در این مورد لطف مردم شامل حال ما نشد. کم کم سرعت فیلمبرداری بهتر شد. حال اسکورسیزی خوب بود و در نهایت بعد از 23 هفته فیلمبرداری فیلم پادشاه کمدی به پایان رسید. اسکورسیزی در طول ساخت فیلم خیلی حالش خوش نبود ولی خودش معتقده فکر نمی‌کنه کاری رو بد انجام داده باشن. و البته خودش رو مسئول تمام نقص‌هایی که ممکنه فیلم داشته باشه میدونه. اون صحنه ورود روپرت پاپکین و دوست دخترش به خونه کاراکتر جری لانگفورد با بازی جری لوئیس بسیار صحنه سخت و مشقت باری بوده و شاید یک مقداری سخت باشه پذیرفتنش، ولی 2 هفته زمان صرف فیلمبرداری همون یک صحنه شده. یک نکته بسیار مهم که اسکورسیزی رو یک جورایی صاحب سبک کرد در این فیلم وجود داشت. البته اسکورسیزی خیلی قبلتر با راننده تاکسی و گاوه خشمگین توانایی‌هاش رو به همه ثابت کرده بود، اما تو این فیلم با وجود تمام مسخره بازی‌ها و شوخی‌های کاراکتر پاپکین اون کمدی تر و تازه و خنده آور حس نمیشه و اون حس استراب و ناراحتی و حتی جنون شخصیت پاپکین خیلی پررنگ‌تره و بیشتر به چشم میاد و چیزی به جز یک کمدی خشک و بسیار عمیق باقی نمیذاره. البته این حرف فقط حرف من نیست، خود مارتین اسکورسیزی هم میدونه که اثری که ساخته یک کمدی صرف نیست. حتی تو دستبندی ژانری فیلم خیلی جاها فیلم رو یک فیلم جنایی دستبندی کردند. اسکورسیزی فیلمی رو قبل از این فیلم ساخته بود که هر پلان از فیلم رو میشد برداشت و مثل پوستر چسبوند به دیوار اتاق. مردم عاشق فیلم شده بودند و اسکورسیزی میخواست فیلم جدیدش دیگه اینطوری نباشه، یعنی مثل گاوه خشمگین نباشه. نه اینکه مردم دوست نداشته باشند، ولی مثلا میخواست فیلم جدید حاوی هیچ پلان بزرگی نباشه و در تمام طول ساخت فیلم ذهنش به این ایده مشغول بود. سرجیو لئونه اولین بار که در فستیوال کن فیلمو با اسکورسیزی دید بهش گفت آقا این فیلم دوران پختگی ذهنی تو محسوب میشه. خود اسکورسیزی برداشت خیلی مثبتی از این حرف نداشت و حس کرد شاید لئونه با این حرف میخواسته به گونه‌ای محترمانه بگه که فیلم رو دوست نداشته. اما من معتقدم واقعا فیلم خوب و البته مهجوریه. من که هیچی هستن. حتی آقای آکیرا کوروساوا هم فیلم رو بین فیلم‌های محبوب عمر خودش قرار داده. پل زیمرمن 14 سال قبل از ساخته شدن فیلمنامه رو نوشته بود و خب تو ذهنش یه سری بازیگر دیگه برای ایفای نقش‌های مختلف فیلم داشت که الان، منظورم الان اون زمانه، یعنی زمان ساخت فیلم، استفاده ازشون ممکن نبود. به خاطر همین اسکورسیزی برای پاپکین نقش اول فیلم مثل سه تا فیلم قبلی خودش رفت سراغ رابرت دنیرو و حقیقتا هم چقدر خوب و بی نقص جناب دنیرو این نقش رو ایفا کرده. برای نقش لانگفورد اما گزینه های زیادی روی میز مطرح بود که حالا هر کدوم به یک دلیلی نشد. جانی کارسن کمدین معروف آمریکایی گفتش کلن حوصله بازی کردن تو این نقشا رو نداره و حتی حاضر نیست اگرم بازی کنه یه صحنه رو دوبار ازش فیلم برداری کنن. بعد اسکورسیزی به فرانک سیناترا فکر کرد ولی خب با خودش گفت اگه من بخوام به اون فکر کنم باید به جوی بیشاب و ساموئل دیویس جونیور هم فکر کنم، چون اسکورسیزی عاشق اونا بود. پس اسکورسیزی سیناترا رو هم بیخیال شد ولی گزینه بعدی جالب تر بود، اورسون ولز. در مورد اون هم به این نتیجه رسید که حضورش در فیلم خیلی نمیتونه موفقیت تجاری فیلم رو تضمین کنه. گزینه‌های نهایی اسکورسیزی شدن دین مارتین و جری لوئیس. جری لوئیس انتخاب آخر اسکورسیزی بود. کلاً اسکورسیزی هم از هنر جری لوئیس خوشش اومد، هم از کارهای خیری که انجام میداد بسیار خوشش اومد و وقتی برای اولین بار باهاش ملاقات کرد، جری آدم بسیار وظیفه‌شناسی هم خودش رو نشون داد. و به اسکورسیزی گفت ببین آقا هر کاری بخوای من برات جلوی دوربین انجام میدم. مشکلی هم با اینکه نقش مکمل رو بهم دادی ندارم. من آدم سرد و گرم چشیده ایم و میتونم قول بدم از پس همه کارا برمیام. حقوق منو بده و کاری که میخوای من به درستی انجام میدم. یه چیزی هم بگم که تو این مقطع بود که ذات‌الریه اسکورسیزی بهتر شد و بعد که به فیلمبرداری رسیدن دوره نقاهت اسکورسیزی داشت سپری میشد. یه سری حرف‌ها هم اسکورسیزی درباره جری لوئیس میگه که خب بامزه است. جری لوئیس اونقدر در زمان فیلمبرداری آدم شوخ و بامزه‌ای بود که وقتی با اسکورسیزی شوخی می‌کرده، اسکورسیزی دچار اون بحران آسمی می‌شده که از بچگی داشته، چون از خنده نفسش بند می‌اومده. البته شاید توی گفتن این موضوع مقداری هم اغراق می‌کنه. نکته بسیار جذابی که برای من در مورد جری لوئیس وجود داشت این بود که اون دیالوگی که در فیلم داره و با این جمله شروع میشه که من هم یک موجود زنده‌ام با همه این کمبودها و ضعف‌ها، اون دیالوگ کاملا بداهه و کار خود جری لوئیسه. حالا اگر فیلم رو ببینید متوجه میشید که اتفاقا از اون دست دیالوگ‌هایی که ممکنه بعد از دیدن فیلم یادمون بمونه. فقط یه جایی جری لوئیس اسکورسیزی رو اذیت کرد و اون هم صحنه‌ای بود که قرار بود در اون ساندرا برنهارت کاراکتر لانگفورد رو اغوا کنه و عشقش رو بهش نشون بده. اون صحنه خب باید لانگفورد یه حالت جدی به خودش میگرفت ولی جری لوئیس هی میخندید. خلاصه با کمک برنهارد که یک بازیگر بسیار تحسین شده تئاتر بود و به خوبی از عهده نقشای تک‌گویی برمیومد، تونستن این صحنه رو جمع کنن و فیلم برداریش کنن. بریم سراغ رابرت دنیرو. اسکورسیزی یک جمله خیلی مهم درباره بازیگری دنیرو در این فیلم داره که میگه به نظر من دنیرو هیچ نقشی رو به این خوبی بازی نکرده و اجازه بدید من به عنوان یکی از دوستداران فیلم پادشاه کمدی یک مقدار حرف اسکورسیزی رو تایید کنم. در نهایت هر دو نفر یعنی اسکورسیزی و دنیرو با هم تصمیم گرفته بودن که با هر کار و با هر خلق اثر یک قدم جلو برن و شاید اون گوی بزرگ هنر سینما رو یه تکونی بهش بدن و یک مقداری اون رو جلوتر ببرن. این دو نفر واقعا ترکیب بی‌نظیری هستند که تاریخ سینما کمتر به خودش دیده. این سه فیلمی که از ابتدای این قسمت دربارشون صحبت کردیم تا به الان هنر اسکورسیزی بودند به توان رابرت دنیرو. پروژه بعدی که اسکورسیزی در سر داشت فیلم آخرین وسوسه مسیح بود. شاید بدونید که این عنوان کتاب نیکوس کازانتساکیس نویسنده یونانیه که وقتی منتشر شد بسیار مورد انتقاد مسیحیان متعصب و کلیسا قرار گرفت. خب اسکورسیزی هم عاشق این کتاب بود و آرزوی ساختن فیلمی از روی این کتاب رو داشت. پل شریدر از روی این کتاب یک فیلمنامه برای اسکورسیزی نوشته بود و در سال 1983 پارامونت تصمیم گرفت تولید فیلم رو به عهده بگیره. اسکورسیزی مدت زیادی رو فکر کرد و تحقیق کرد که فیلم رو کجا بسازه و در نهایت قرعه به نام اسرائیل افتاد. سراغ تهیه کننده های گاو خشمگین و پادشاه کمدی رفت. مشخص بود که فیلم قرار فیلم بسیار پرهزینه ای باشه. سرمایه گذاران پارامونت هم میگفتن دورترین نقطه‌ای که میشه از هالیوود فیلم ساخت سان فرانسیسکوه، نه اونقدر دور که مثلا مثل اسرائیل. اون موقع سیاست های پارامونت اینطوری بود که فیلم های کم خرج بسازیم و کلی بفروشیم، مثل فیلم فلش دنس. به هر شکل اسکورسیزی اصرار داشت که فیلم باید در اسرائیل ساخته بشه. در نهایت با بودجه 12 میلیون دلاری و 90 روز همزمان فیلم برداری برای ساخت این فیلم موافقت شد. اسکورسیزی فکر میکرد که اگر قرار همچین پروژه هایی رو بسازه باید حدود 20 هفته کار کامل براش در نظر بگیره که همون حدوداً 90 روز میشه و بودجه‌ای میخواست مثلا حدود 17-18 میلیون دلار. و دیگه نباید مثلا فیلم هاش 40 میلیون بفروشن، بلکه انتظار فروش 150 میلیون دلاری رو داشت. این البته ایدئال ذهنی اسکورسیزی بود. یه سری نامه ها زمان آماده سازی ساخت فیلم به پارامونت رد و بدل میشد که خب فیلم رو فیلمی کفرآمیز میدونستن، یعنی فکر میکردن که فیلم بسیار ضد مذهبی خواهد شد و البته برای بودجه هم 12 میلیون مشخصا کافی نبود. اسکورسیزی درباره مشکل اول که بعضیا فیلمش رو کفرآمیز میدونستن میگه این آدمها اصلا لای کتاب کازانساکیس رو هم باز نکردن، چون اون کتاب با ایمان و اعتقادی کاملا مسیحی نوشته شده. در ادامه بیشتر درباره کتاب حرف خواهیم زد. اسکورسیزی و گروهش میخواستن اون کمبود بودجه و زمان بیشتری که لازم داشتن رو درخواست بدن و فهمیدن که کار به جاهای باریک کشیده و بهش گفتن آخرین وسوسه مسیح چراغ زرد رو هم رد کرده و الان چراغ قرمز روبروشه. و اینطوری شد که علاوه بر این که به بودجه و زمانش نرسید، توی بنبست واقعی هم برای ساخت فیلم گرفتار شد. فیلم یه جورایی ساختنش به تعویق افتاد، در حالی که هنرپیشه ها انتخاب شده بودند، محل فیلمبرداری هم همینطور و حتی لباس ها هم دوخته شده بودند. دو روز قبل از کریسمس به اسکورسیزی گفتن آقا شرمنده ایم، زودتر نگفتیم، ولی کلن این پروژه کنسله. اسکورسیزی هم عصبی نشد و در سکوت به خونهش برگشت و نشست فکر کنه تا یه راه حلی واسه این مشکل پیدا کنه. بعدش این بار دیگه تو تله افسردگی نیفتاد و گفت بهترین کار فعلا ساختن یه فیلم دیگه است، برای اینکه بیکار و مایوس نشم. کلا یه توصیه دوستانه میتونید از سمت من داشته باشید که کار کردن و کنش خیلی آدم رو از افسردگی دور میکنه. حسابی کاری رو بکنید که دوست دارید و بهش علاقه مندید. از سمت پارامونت حالا برای دلجویی یا به خاطر رفاقت و رابطه نزدیکشون هی به اسکورسیزی فیلم پیشنهاد میشد. فیلمنامه پس از ساعت‌های اداری از جوزف مینیون مورد توجه اسکورسیزی قرار گرفت. اون فیلمنامه به قصد ساخته شدن نوشته نشده بود و بیشتر پروژه کلاس کارگاهی جوزف مینیون بود. البته فیلمنامه از دانشگاه کلمبیا نمره عالی گرفته بود، ولی خب بیشتر شبیه رمان بود تا چیزی که بشه از روش فیلم ساخت. اسکورسیزی هم از همچین چیزی که اصولا باید خیلی آماتور و بد باشه خوشش اومد و از همه چیز داستانش لذت برد و شروع کرد به بازنویسی فیلمنامه به همراه نویسنده اصلیش. اولش اسم فیلم دروغ‌ها بود، بعدش به شبی در سوهو تغییر نام داد و در نهایت اسم فیلم شد پس از ساعت‌های اداری. اسکورسیزی با این فیلم از اون فضای هالیوودی و مرسوم همیشگی فاصله گرفت و تصمیم گرفت درست مثل جوونیاش یک فیلم مستقل بسازه. اسکورسیزی فیلم راننده تاکسی رو در 40 روز ساخته بود و می‌خواست برای اینکه خودش رو به چالش بکشه و اون روحیه جنگنده خودش رو بازیابی کنه، این فیلم رو هم در زمان کوتاهی بسازه. اسکورسیزی فیلم ساده ساختی رو در پیش رو داشت. فیلم داستان یک کارمند جوونه که درگیر یک دعوت شبانه میشه به خونه یک خانم و این درگیری در طول اون شب ادامه پیدا میکنه. در نتیجه فیلم کلن باید در ساعت شب فیلم برداری میشد. حالا شاید فکر کنید مثلا نورپردازی و این مسائل برای اسکورسیزی میتونست داستان بشه، ولی خب انگار مشکلی نبوده تا اونجایی که خیلی وقتا حتی درخواست میکردن که نور خیابونها رو کم هم بکنند، چون حس میکردن برای فیلم نور زیاده. نقش اصلی این فیلم رو گریفین دان بازی میکرد، ولی خب کلی بازیگر فرعی با نقشای نسبتاً کوتاه داشت. اسکورسیزی بهش رو راست گفت ببین آقای گریفین دان، این فیلم خیلی فیلم عادی نیست، کلی سکانس عجیب داره، ولی خب اگر یه جایی به مشکل خوردی حتما خبرم کن. گریفین دان هم گفت که مشکلی نداره، ولی خب اسکورسیزی فکر میکرد ممکن بود خیلی از بازیگرها همچین نقشی رو قبول نکنند. نظر من رو هم بخواید بسیار نقش باحال و جذابیه و گریفیندان هم از عهده ایفای این نقش سخت بر اومده. پایان اولیه فیلمنامه خیلی ساده بود. اسکورسیزی فکر میکرد یه چیزی این وسط کمه و به همین دلیل با کمک نویسنده پایان تقریبا باحالی که الان فیلم داره رو اسکورسیزی به فیلم اضافه کرد. کمپانی گفن سراغ سرمایه گذاری فیلم اومد، اما یه خورده با روند اتفاقات فیلم مشکل پیدا کرد. اسکورسیزی هم در دفاع از اتفاقات فیلم گفت که من تمام سعیم رو کردم اتفاقات کاملا غیر منطقی به صورتی کاملا منطقی و رئال در فیلم اتفاق بیفتن و تا فیلم رو نبینید متوجه نمیشید که چقدر اسکورسیزی در اجرای این طرح موفق بوده. البته تا داریم درباره روند اتفاقات و پایان فیلم صحبت میکنیم، اینو بگم که یه خورده پایان فیلم برای کاراکتر اصلی توهین‌آمیز بوده و به جای اینکه از کامیون بیفته از کامیون بیرون مینداختنش. استیون اسپیلبرگ پدر اسکورسیزی و مدیر کمپانی گفن همه معتقد بودند باید کاراکتر اصلی از کامیون بیرون بیفته، نه اینکه انداخته بشه. به خاطر همین هم کمپانی به اسکورسیزی به اندازه 4 روز فیلم برداری پول داد تا بتونه پایان بندی رو درست کنه. کل هزینه تولید این فیلم جمع و جور و سرگرم کننده و البته جذاب شد 4.5 میلیون دلار. در طول ساخت همین فیلم بود که اسکورسیزی به واسطه مایکل پاول که همینطوری در کنار اسکورسیزی حضور داشت با کافکا آشنا شد. یه دیالوگ بین پاول کاراکتر اصلی فیلم و نگهبان بار برلین در فیلم رد و بدل میشه که برگرفته از رمان محاکمه فرانسیس کافکاست. رمان محاکمه بسیار اثر فاخریه ولی خب هیچ وقت کامل نشد. یه بخشی داره در فصل نهمش به نام جلوی قانون. تو این داستان یه آقایی هست که میخواد وارد قانون بشه ولی نگهبان قانون نمیذاره. بعد ازش میپرسه که میشه من بیام تو قانون و نگهبانم میگه آره ولی فعلا نه. مرد هر آنچه تلاش میکنه و به دست میاره به این نگهبان میده ولی نگهبان اجازه ورود بهش نمیده. و بهش هم میگه این چیزایی که بهم میدی رو فقط به این دلیل میگیرم که فکر نکنی تلاش نکردی. این دیالوگ دقیقاً بین پاول و نگهبان بار برلین در فیلم رد و بدل میشه. شاید کنجکاو باشید آخر اون داستان که گفتم چی شد؟ بهتون میگم. آخرش اون مرد پیر میشه و از نگهبان میپرسه که خب همه میخوان به قانون برسن ولی چرا هیچ کس به جز من براش تلاشی نکرد؟ اون نگهبان هم جواب میده جز تو کسی نمیتونست وارد قانون بشه. حالا هم من میخوام برم و ببندمش. پایان. برگردیم به فیلم اسکورسیزی. فقط قبلش یه چیز بامزه که به ذهن خودم اومد بگم. اگر آهنگای سیستم آف داون یه روزی یه مکان باشن، قطعاً شبیه اون بار برلین در فیلم اسکورسیزیه. بعد از اینکه اسکورسیزی ساختن فیلم پس از ساعت‌های اداری رو تموم کرد، خیلی سریع رفت و یه قسمت از سریال تلویزیونی اسپیلبرگ یعنی داستان‌های شگفت‌انگیز یا امیزینگ استوریز رو کارگردانی کرد. درگیری اسکورسیزی که با ساخت این اپیزود 24 دقیقه‌ای تموم شد، اتفاق خوبی تو زندگیش افتاد و پروژه کوچیک و دوست داشتنیش که خیلی با استقبال گیشه روبرو نشد، تونست براش جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کن رو برمقام بیاره. حالا که اسکورسیزی به خاطر کارگردانی فیلم پس از ساعت‌های اداری همچین جایزه‌ای رو میگیره، بد نیست اشاره کنم که خیلی تحت تأثیر هیچکاک بوده برای کارگردانی این فیلم و خب رد پای هیچکاک رو پشت دوربین اسکورسیزی میشه دید. بعد از ساختن فیلم پس از ساعت‌های اداری، فیلم‌های زیادی برای کارگردانی به اسکورسیزی پیشنهاد شد، اما همه پیشنهادات رو رد کرد تا اینکه پل نیومن بهش پیشنهاد ساختن فیلم رنگ پول رو داد. پل نیومن عاشق فیلم گاو خشمگین شده بود و بعد از دیدن پس از ساعت اداری تصمیم گرفت پیشنهاد خودش رو به اسکورسیزی ارائه بده. این فیلم به نوعی ادامه فیلم بیلیارد باز بود. یکی از کاراکترهای فیلم بیلیارد باز در فیلم رنگ پول بعد از 25 سال دوباره برمیگرده. فیلمنامه اصلا خوب نبود و اسکورسیزی هم میدونست که فیلم از اون فیلم‌هایی نمیشه که آدم به عشق ساختنش صبح زود از خواب بیدار بشه. نویسنده سعی کرد فیلمنامه رو بازنویسی کنه ولی همچنان چیزی تغییر نکرده بود و فیلمنامه ضعیف بود. اسکورسیزی یه فیلمنامه نویس دیگه پیدا کرد به نام ریچارد پرایس تا ایده‌ای که برای تغییر فیلمنامه فعلی داشت رو اون براش اجرا کنه. بعد کم کم اسکورسیزی خودش اومد کنار پرایس و رو فیلمنامه کار کردن و حس کردن بهتر پل نیومن هم بیاد و اینطوری شد که نوشتن فیلمنامه جدید با این 3 نفر 9 ماه طول کشید. برعکس فیلم قبلی که همه چیز دست به دست هم داد تا کم خرج ساخته بشه و حتی خود اسکورسیزی حاضر شد حقوق کمتری براش دریافت کنه، این فیلم اما با هزینه‌های زیادی داشت پیش می‌رفت. پل نیومن که تکلیفش به عنوان یک هنرپیشه معروف و مشهور روشن بود و بعدش هم در جریان انتخاب بازیگر این فیلم تام کروز معروف شد و اون هم حقوق زیادی درخواست کرد. فاکس که اول ساختن پروژه رو قبول کرده بود به خاطر نفرتشون از فیلمنامه نهایی از ساختنش منصرف شدند و تاچ استون که یک کمپانی متعلق به دیزنی بود ساختن این فیلم رو به عهده گرفت. تام کروز و پل نیومن در زمان ساختن فیلم تلفن شخصی خودشون رو درخواست کرده بودند و کمپانی هم براشون تهیه کرده بود. اسکورسیزی هم گفت خب اونا دارن، چرا من نداشته باشم؟ ولی خب کمپانی گفت که نه نمیشه، هزینه‌هامون زیاد میشه. اسکورسیزی هم گفت باشه اشکال نداره، من از باجه استفاده میکنم. آخرش اما برای اسکورسیزی تلفن شخصی تهیه کردن. دلیلش این بود که یا اسکورسیزی به خاطر صف باجه تلفن خیلی تو صف میمون یا اونایی که منتظر بودن اسکورسیزی تماسش تموم بشه. ولی خب باز چون هزینه‌های فیلم بالا میرفت اسکورسیزی به نزدیکانش میگفت شما با من تماس بگیرید، من زنگ نمیزنم. خب از اینجا به بعد خبرای خوبی در راه بود. چون برنامه‌ریزی خوب پشت فیلم بود، فیلم به جای 50 روز زمان اولیه برای ساخت در عرض 49 روز ساخته شد و به جای 14 میلیون دلار با 13 میلیون دلار هزینه به سرانجام رسید. قرار بود اگر نشد و پول کم اومد، پل نیومن و اسکورسیزی هر کدوم یک سوم درآمدشون از فیلم رو به تهیه کنندگان بدن تا فیلم ساخته بشه. فیلم تجربه خوبی شد. چون اسکورسیزی یاد گرفت چطوری با آدمی مثل نیومن کار کنه، یاد گرفت چطوری فیلم رو در زمان برنامه‌ریزی شده بسازه یا حتی کمتر، یاد گرفت چطوری میشه بودجه ساخت رو کنترل کرد و تجربه‌های ساخت هم که خب جدا. یکی از اتفاقات بامزه‌ای که در حال ساختن فیلم برای اسکورسیزی رخ داد این بود که اینا قرار بود فیلم رو در تورنتو بسازند و راضی هم بودند، چون به نظرشون شهر خوب و مطبوعی بود. اما کلی مأمور پلیس توی این شهر بود و رسما هر کاری می‌خواستی بکنی زیر نظر اونا بودی. باربارا دفینا، همسر جدید اسکورسیزی بعد از ایزابلا روسلینی، متوجه یک نکته بدتر از مأمورها شد. میزای بیلیارد توی ونکوور آمریکایی نبودند و به همین دلیل در نهایت فیلم در شیکاگو ساخته شد. وقتی فیلم برداری تموم شد، اسکورسیزی داشت فکر می‌کرد اون هم مثل هر آدمی به یه جایی تو زندگیش رسیده که حس می‌کنه باید زندگی کنه و باید ادامه بده. و حس میکرد که این تفکر جدید رو در زندگیش میشه در فیلمهاش هم دید. در فیلم بعد از ساعتهای اداری خب پایان فیلم به طوریه که میتونست اتفاقات خیلی تلختری برای شخصیت اصلی بیفته، ولی خب فیلم تقریبا خوشایند به پایان میرسه و در رنگ پول هم همینطوریه و کاراکتر پل نیومن زنده فیلم رو به پایان میرسونه. نکته‌ای که به ذهنم رسید این بود که بعد از اون ماجراهای افسردگی و مریضی، بالاخره اسکورسیزی تونست با ساختن این دوتا فیلم که یکیش مستقل و کم فروش بود و اون یکی هم تجاری، حال خوشی پیدا کنه. هرچند شاید برای همه علاقه‌مندان این دوتا فیلم جزو بهترین های اسکورسیزی نباشند. امیدوارم یه روزی ما هم اتفاقات تلخ و بد رو در زندگیمون پشت سر بذاریم و به آرامش و حال خوب برسیم. بریم ببینیم سرانجام آخرین وسوسه مسیح به کجا رسید. بعد از تموم شدن روند ساخت رنگ پول، یک پیشنهاد عجیب و غیر منتظره به اسکورسیزی رسید. مایکل جکسون ازش خواهش کرد که ویدیوی موسیقی بد رو براش بسازه. ویدیویی که اسکورسیزی برای مایکل جکسون ساخت یک ویدیو 18 دقیقه‌ایه که با یک سری صحنه‌های سیاه و سفید آغاز میشه و تقریبا از دقیقه 10 موزیک ویدیو آغاز میشه و نسخه کوتاه شده همین ویدیو قسمت رقص و موزیکشه که 4 دقیقه بیشتر نیست. اسکورسیزی حس میکرد مایکل جکسون انقدر خوشحال زمان انجام دادن این پروژه که 2 میلیون دلار هم خرج برداشت که نمیخواست این کار تموم بشه. از طرفی هم برای خودش بعد از ساختن رنگ پول خیلی پروژه آزادانه و رهایی بخشی بود و دوست داشت با انجام دادن همچین پروژه‌ای از استعداد ذاتیش مراقبت کنه. در واقع فکر میکرد که ساختن همچین فیلم‌های کوچیکیه که میتونه منجر به ساختن فیلم‌هایی مثل گاو خشمگین بشه. یا آگهی تبلیغاتی هم بعد از این ویدیو برای جورجیو آرمانی ساخت که تبلیغ کارهای یک خیاط معروف بود. تو این آگهی تبلیغاتی یه دختری داره به یه پسری با استفاده از اعضای بدنش ایتالیایی یاد میده. اسکورسیزی به شوخی میگه خود منم همینطوری ایتالیایی یاد گرفتم. فیلم رنگ پول بسیار فیلم موفقی شد از نظر تجاری، همون چیزی که انتظار داشتند. پل نیومن هم به خاطر ایفای نقش در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رسید و اسکورسیزی از چالشی که برای خودش در نظر گرفته بود موفق بیرون اومد و به اون چیزی که میخواست رسید. همین چیزا باعث شد که کمپانی ها مایل باشن پروژه های مثل رنگ پول که موفقیت تجاریشون تضمین شده است رو به اسکورسیزی بسپارن. اما اسکورسیزی بسیار حسرت میخورد که فعلا نتونسته سراغ پروژه آخرین وسوسه مسیح بره. بعد از گذشتن مدتی ادهی که برای هالیوود تصمیم میگرفتن و من واقعا نفهمیدم اینو دقیقا کیا بودن، اجازه ساخت این فیلم رو به اسکورسیزی دادند. برای اسکورسیزی این کتاب بسیار جذاب بود. اگر یادتون باشه اپیزود قبلی درباره باکسکار برتا حرف زدیم. دقیقاً بعد از ساختن اون فیلم کتاب آخرین وسوسه مسیح رو اسکورسیزی هدیه گرفت و بسیار طول کشید تا اون کتاب رو بخونه، چون اینقدر اون کتاب خوب بود دلش نمیومد تمومش کنه. در نهایت با پل شریدر نشستند و درباره این کتاب و فیلمنامه‌ای که شریدر نوشته بود حسابی صحبت کردند. اسکورسیزی میگه اگر میخواستم فیلم رو با تمام جزئیات کتاب و دقیق بسازم مدت زمان 6 ساعت میشد که خب طبیعتا نباید همچین کاری میکردم و مثلا قید داستان و صحنه های آشنایی مریم مجدلیه با حواریون رو زدم. عیسای کتاب کازانساکیس بسیار جنبه های انسانی بیشتری داشت تا جنبه های الهی و عرفانی. اسکورسیزی عیسای این کتاب رو عصبی، پیچیده و تا حدودی روانی توصیف میکنه و اتفاقا معتقده که در 4 گانه انجیل هم میشه به همین خصوصیات از مسیح رسید. عیسای کتاب انسانیه که به صورت بالقوه امکان وسوسه شدن داره، امکان فریب خوردن از شیطان رو داره و به صورت کلی حداقل اعتراض مردم در جهان به کتاب و بعدش به فیلم رو من درک نکردم، چون اون کلیشه های همیشگی رو از مسیح به مخاطب ارائه نمیده و اتفاقا بدون توهین یا هیچ گونه تمسخری سعی میکنه یک دید متفاوت از عیسی رو برای بیننده بسازه. نتیجه صحبت ها و تلاش های شریدر با اسکورسیزی بعد از 4 ماه شد فیلمنامه 90 صفحه‌ای آخرین وسوسه مسیح. نسخه اولیه فیلمنامه شریدر که خب چند وقت بعد از مرگ مادرش نوشته شد خیلی در برخی از صحنه‌ها مورد توجه اسکورسیزی قرار نگرفت. اون صحنه‌ای که مسیح در فیلم قلبش رو از سینه‌اش بیرون می‌کشه تو همون نسخه بود و برای اسکورسیزی بودنش جای سوال بود. اما شریدر گفت که باید ماهیت طبیعی و غیر طبیعی این داستان به خوبی با هم ترکیب بشه. اما یه صحنه به هر حال از اون نسخه اولیه کنار گذاشته شد. اونم صحنه شام آخر بود که در اون واقعا حواریون شروع به خوردن گوشت و خون مسیح میکنن، ولی خب نسخه نهایی و نسخه‌ای که میتونید الان ببینید به شکل دیگه این صحنه رو به تصویر میکشه. اسکورسیزی نسخه دوم و تغییر کرده فیلمنامه شریدر رو به 2 تا تهیه کننده سپرد، ولی خب اونا نتونستن توجه یونایتد آرتیست رو جلب کنن تا فیلم ساخته بشه. اون زمان هر کس از اسکورسیزی میپرسید که چرا دوست داره فیلم رو بسازه، میگفت چون میخوام مسیح رو بیشتر، بهتر و عمیق‌تر بشناسم. اسکورسیزی اضافه میکنه که دلیلم واقعی بود و درست از زمانی که دوست داشتم کشیش بشم این خواسته رو توی قلبم داشتم. فیلم برداری فیلم قرار بود در اسرائیل شروع بشه، ولی مثل اینکه چند تا لوکیشن دیگه در مراکش توجه اسکورسیزی رو جلب کرده بودند، واسه همین قرار شد فیلم برداری در مراکش شروع بشه و بعد از چند وقت گروه به بیت المقدس برن تا اونجا فیلم برداری رو ادامه بدن. بعد از چند وقت اسکورسیزی زمان فیلمبرداری رو از 90 روز به 100 روز و بودجه ساخت فیلم رو از 12 میلیون دلار به 16 میلیون دلار افزایش داد. ولی با این شرایط اسکورسیزی سراغ هر استدیویی میرفت حاضر به ساخت فیلم نمیشد. مجبور شد یک مقداری از هزینه ساخت فیلم کم کنه. خلاصه هر کسی هر جوری میتونست جلوی پای اسکورسیزی واسه ساختن این فیلم سنگ انداخت. خیلی ها بهش گفتن که حتی اجازه اکران فیلم رو هم پیدا نمیکنه، چه برسه به اینکه بخواد بودجهش رو تهیه کنه. اما از طرفی بارقه های امید از سمت فرانسوی ها داشت میومد. اونا به خاطر طرح حمایت از فیلمسازان مطرح خارجی که در کشور خودشون طرد شدند، قصد حمایت از ساختن این فیلم رو داشتند. ظاهرا این حمایت فرانسوی ها راه به جایی نبرد. بعدش پیشنهاد ساخت این فیلم با بودجه 5 میلیون دلار در مصر به اسکورسیزی شد که چون اسکورسیزی در جشنواره کن اون سال شرکت نکرد، این قضیه هم شکست خورد. و بعدش پیشنهاد شد فیلم در تاشکند ازبکستان ساخته بشه که منطقی به نظر نمی اومد و باز هم بعدش پیشنهاد ساخت فیلم در یونان به سرانجام نرسید. آخرش سینپلکس که اون زمان بزرگترین سینماهای زنجیره‌ای رو در کانادا و آمریکا داشت، قبول کرد که نصف بودجه ساخت فیلم رو به اسکورسیزی بده. اسکورسیزی با سرمایه‌گذاری سینپلکس یه جورایی دلش قرص شد که امکان اکران فیلم رو هم پیدا خواهد کرد. از اولش هم قرار بر این شد که فیلم اصلاً به جنبه‌های تجاری توجه نکنه و به خاطر همین هم هست که اینقدر زمان فیلم طولانیه. فیلم 163 دقیقه است. همون مراکش که از قبل در نظر گرفته شده بود مکان شروع فیلم برداری شد. اسکورسیزی بعد از تحمل مصائب ساختن این فیلم سرانجام داشت پشت دوربین میرفت. اسکورسیزی بعد از چندین سال کلیسا رفتن تو اون مقطع دیگه کاتولیک متعهد نبود. از این روی چیز جالب هم مطرح میکنه. میگه من این فیلم رو ساختم تا بگم علارغم جنبه های الهی مسیح، اون جنبه های انسانیش هم باید مورد توجه قرار بگیره. در حالی که تصور کاتولیک ها از مسیح اینه که اگه الان وارد اتاقی که توش هستید بشه، حاله تابانی دوروبر بدنش رو گرفت. اسکورسیزی میخواست که مردم با دیدن فیلمش دوباره به مسیح و مسیحیت فکر کنن و اگر لازمه دربارش تجدید نظر کنند. در پایان فیلم 36 سال زندگی عادی مسیح وقتی به صلیب کشیده شده به یک آن از جلوی چشماش میگذره. این که ما مریم مجدلیه میخوابه و صاحب فرزند میشه و در نهایت هم در بستر خودش از دنیا میره. ولی اینها همش تصورات مسیح هنگامیه که به صلیب کشیده شده و وقتی مسیح به خودش میاد و میبینه که هنوز بالای صلیبه، خب خوشحال میشه و اون دیالوگ معروف رو میگه. میگه انجام شد. یعنی چی؟ یعنی مسیح یک آدم مبرا از وسوسه شدن و به گناه افتادن و در دام شیطان افتادن نیست. اون میتونه وسوسه بشه، ولی چون مسیحه میتونه از وسوسه شدن نجات پیدا کنه و اینه که قرار مخاطب این فیلم رو به فکر فرو ببره و دقیقاً همینه که برخی از مسیحیان رو در زمان انتشار کتاب و قبل و بعد از اکران فیلم عصبانی کرد. بعد از اکران نمایش فیلم توی ترکیه، شیلی، مکزیک، فیلیپین و سنگاپور ممنوع اعلام شد و توی آمریکا هم بعضی از صحنه‌هاش حذف شد. خب بریم سراغ بازیگرای فیلم. نقش مسیح رو در این فیلم ویلیام دفو بازی می‌کنه. قرار بود اولش این نقش رو ایدن کوین بازی کنه، ولی اون توی کشتی تفریحیش توی جزیره مشغول ملبانی بود و این نقش رو بیش از حد جدی و پر اهمیت پیدا کرده بود و از طرفی هم نمی‌دونست با ایفای این نقش از نظر مذهبی دچار گناه میشه یا نه. به اریک رابرتس و کریستیان واکن هم در ادامه فکر شد، ولی در نهایت ویلیام دفو ایفای نقش عیسی مسیح رو در فیلم آخرین وسوسه مسیح به عهده گرفت. باربارا هرشی هم که قبلا در باکس کار برتا بازی کرده بود نقش مریم مجدلیه رو به عهده گرفت. نقش پونتیوس پیلاتس به دیوید بویی سپرده شد و تمام صحنه‌های مربوط به اون هم تنها در یک روز فیلمبرداری شد. هاروی کایتل هم نقش یهودا رو در فیلم به خوبی ایفا کرده و در واقع اگر مثلا سگ‌های انباری رو قبل از آخرین وسوسه مسیح ببینید تازه می‌فهمید این آدم چقدر پتانسیل داره و چقدر بازیگر خوبیه. بازیگرای مهم و اصلی فیلم تقریبا همینا بودند. نکته‌ای که درباره ادای دیالوگ‌ها در فیلم بهش فکر شده اینه که یاران مسیح و عیسی نسبت به دشمنانشون لهجه‌های متفاوتی داشته باشند. و مثلا اینم از نظر اسکورسیزی بوده که عیسی طبق اون کلیشه‌ای که همیشه به تصویر کشیده میشه، کلمات رو ادبی و شسته رفته نمیگه و در واقع اونها رو شبیه کسی که نجار بوده میگه. و البته یهودا هم شبیه کسی که به عنوان یکی از اشرار اون منطقه رشد کرده حرف میزنه. اینا از جمله چیزهایی بود که علاوه بر اون تفکرات متفاوت فیلم که دربارش صحبت کردیم، فیلم رو از سایر فیلم‌هایی که با این موضوع ساخته شده متمایز می‌کرد. همچنین اسکورسیزی سعی کرد مقداری طنز و شیرینی هم در فیلمش با رابطه یهودا و مسیح به وجود بیاره. مثلا یه جایی در فیلم هست که یهودا از دست مسیح عصبیه و سرش داد میزنه که تو چرا هر روز یه چیزی به ما میگی؟ یه روز میگی عشق خوبه، یه روز میگی تبر خوبه، یه روز میگی میخوام بمیرم. این شوخی‌ها هم حداقل به گواه خود اسکورسیزی بین تماشاگران نیویورکی جواب داده بود و اونها رو روی صندلی‌هاشون نگه داشته بود. لازمه بگم که کتاب آخرین وسوسه مسیح هم به زبان عامیانه یونانی به شکل بسیار نیشدار و دقیق نوشته شده و ترجمه کتاب به زبان‌های مختلف هم ناخودآگاه شاعرانه شده. بعقیده اسکورسیزی این فیلم جسمانی ترین تجربه اون در کارنامه سینماییش. یعنی بیشتر از اینکه فیلم با معنویات و روحیات سر و کار داشته باشه، از حالتی جسمانی بهره منده. اما اسکورسیزی میگه وقتی فیلمو می‌خواستیم تدوین کنیم و یا دوباره ببینیم، تجربه‌ای پر از عشق و عاطفه به نظر می اومد. اسکورسیزی میگه من خیلی نمیتونستم که مثلا بشینم فیلمای خودم رو دوباره نگاه کنم، از این کار بیزار بودم، اما این فیلم رو بارها و بارها دیدم و هر بار فیلم خودم منو تحت تاثیر قرار داد. و اضافه میکنه هم تحت تاثیر خود فیلم و هم تحت تاثیر عیسی و اینکه چطور همچین آدمی وجود داشته و تونسته اینطوری زندگی کنه قرار میگرفتم. اینا نشون میده اسکورسیزی انسان معتقدی بوده، حداقل در اون مقطع. یکی دیگه از کارهایی که اسکورسیزی کرد این بود که رابطه یهودا و مسیح رو بازآفرینی کرد. در واقع همیشه سعی شده در کتاب‌های مختلف و روایت‌های مختلف یهودا رو انسانی با سیاست جلوه بدن که به خاطر 30 تا سکه نقره به عیسی مسیح خیانت می‌کنه. حتی در کتاب کازانساکیس هم روایتی به همین شکل از یهودا شده. اما یهودا در این فیلم به نوعی دست خداست برای اینکه عیسی رو مصلوب کنه. در فیلم هم به وضوح عیسی اینو خودش از یهودا می‌خواد. پس فیلم اسکورسیزی از مخاطبش می‌خواد عمیق‌تر و بهتر به رابطه بین یهودا و مسیح هم فکر کنه. من خودم واقعا خیلی از این نگاه تعجب کردم و خیلی دوستش داشتم. هرچند در فیلم هم خیلی با یهودا ارتباط برقرار کردم، اما فکر می‌کردم به خاطر هاروی کایتل، یعنی بازیگر این نقش. ولی ظاهرا همین نگاه متفاوت اسکورسیزی بود که منو تحت تاثیر قرار داد. اسکورسیزی توی سالها تلاش و تکاپوی خودش برای ساختن این فیلم سراغ فیلم‌هایی که قبلا با توجه به زندگی عیسی ساخته شده رفت که اولینشون شاه شاهان صامت بود، ساخته سیسیل ویدومیل در سال 1927 که اسکورسیزی اون رو اولین بار در 15 سالگیش دید. اما شاه شاهان نیکولاس ری تاثیر بیشتری روش داشت، احتمالاً چون بهتر و با امکانات بیشتری ساخته شده بود. همچنین بنهور رو دید که اصلاً براش قابل قیاس با شاه شاهان سال 1961 نبود، حداقل از نظر نشون دادن زندگی مسیح. بعدش اسکورسیزی در سال 1965 بعد از دیدن فیلم بزرگترین داستان عالم بسیار تحت تاثیر عیسای خوشقیافه و زیبای فیلم قرار گرفت. اما مثلا یه ایرادی که به نظرش اومد این بود که چرا عیسی وقتی تو این فیلم شروع میکنه با هزاران نفر حرف میزنه همه اینا میشنون؟ به همین دلیل در فیلم آخرین وسوسه مسیح ما همیشه جمع‌های کوچیکی رو می‌بینیم که دارن حرفای عیسی رو می‌شنوند و عیسی تقریباً با همه‌شون در اون صحنه‌ها ارتباط برقرار می‌کنه. فیلم بعدی که اسکورسیزی دید فیلم باراباس اثر ریچارد فلایشره که اسکورسیزی میگه برای من خیلی الهام بخش و مکاشفه گونه بود. دلیل این علاقه هم این بود که اسکورسیزی واسش خیلی جالب بود که ببینه یک کاراکتری داره برای درک علت رها شدنش از مرگ مبارزه می‌کنه و می‌خواد ازش سر در بیاره. اثر تاثیرگذار پازولینی رو اسکورسیزی هم فیلم انجیل به روایت متی است. پازولینی انجیل متی رو به این دلیل برای روایت فیلم خودش انتخاب کرد که انجیل یوحنا رو زیادی رازآلود، انجیل مرقس رو زیادی معمولی و انجیل لوقا رو زیادی احساسی میدونست. اونقدر این فیلم روی اسکورسیزی تاثیر گذاشته بود که دلش میخواست مثل پازولینی بره و بخشایی از فیلم خودش رو در جنوب ایتالیا فیلمبرداری کنه. ولی در نهایت مراکش رو به خاطر وجود منظره‌های خاورمیانه‌ای بیشتر پسندید. اسکورسیزی به شدت شیفته کارگردانی و بازیگردانی پازولینی و استفادهش از موسیقی در فیلم شد. ولی انگار با مونتاژ اون فیلم خیلی نتونسته بود کنار بیاد و بی‌دقت و سرهمبندی شده دونسته بودش. مسیح پازولینی یک مسیح بسیار شورشی و انقلابی بود. خب اینا مهمترین فیلمایی بودن که اسکورسیزی قبل از ساختن آخرین وسوسه مسیح اونها رو دید. بریم سراغ موسیقی فیلم آخرین وسوسه مسیح و کمی هم درباره اون صحبت کنیم. فیلم بسیار موسیقی گوشنوازی داره و پیتر گابریل که آهنگساز شاخص انگلیسیه و همیشه به موسیقی کشورهای دیگه علاقه نشون داده، سازنده اونه. نکته بسیار جالبی که وجود داره اینه که ما نام محمود تبریزی زاده نوازنده کمانچه ایرانی رو هم در بین گروه آهنگسازان این فیلم میبینیم. علاوه بر ایشون در بین هنرمندان موسیقی این فیلم اسم چند تا تبلزن مصری، یک خواننده پاکستانی و یک ویولونیست هندی هم دیده میشه. ریتم موسیقی فیلم از موسیقی نواحی تونسی، ارمنی و یونانی الهام گرفته شده و کمی هم رگه‌هایی از موسیقی آمریکای شمالی و سنگالی رو میشه در فیلم شنید. موسیقی این کشورها رو که ترکیب کنید به اون موسیقی باستانی و روستایی نهایی فیلم آخرین وسوسه مسیح میرسید. پیتر گابریل درست زمانی با اسکورسیزی آشنا شد که اسکورسیزی از ساختن این فیلم ناامید شده بود. ولی خب بعدش موسیقی همین فیلم رو ساخت و دوستی نزدیکی با اسکورسیزی بینشون شکل گرفت. یه نکته بامزه‌ای هم که در نهایت وجود داره اینه که صدای مردانه شیطان رو لئو مارکز در فیلم میگه ولی پشتش صدای خود اسکورسیزی هم شنیده میشه و اینطوریه که اسکورسیزی مثل چند تا فیلم قبلیش که درباره‌اش صحبت کردیم یک حضور کوتاه حتی با صداش در این فیلم هم داره. خب امیدوارم از شنیدن این قسمت و داستان ساخته شدن چند تا از مهمترین فیلم‌های اسکورسیزی لذت برده باشید. به تازگی فیلم مرد ایرلندی از اسکورسیزی پخش شده. چون فیلم محصول نتفلیکس بود نمیدونم چقدر درسته که از کلمه اکران استفاده کنیم. ولی درسته فیلم به اون شکل در سینما و روی پرده اکران نشده. ولی شما سعی کنید فیلم رو در نمایشگاه‌های کوچیک مثل موبایل نبینید، فیلم رو اپیزودیک نبینید. اینها توصیه‌های اسکورسیزی برای دیدن فیلم، نه فقط من، و کلاً لذت ببرید از این که داریم توی عصری زندگی می‌کنیم که کارگردان‌های عاشق سینمایی مثل اسکورسیزی دارن توش فیلم می‌سازن و بازیگرهای بزرگ و کاردرستی مثل رابرت دنیرو توی اون فیلم‌ها بازی می‌کنند. توی این قسمت و قسمت قبلی سعی شد حق مطلب درباره چند تا فیلمی که اسکورسیزی تا سال 1988 ساخت ادا بشه و چیزی از قلم نیفت. اگر اپیزود رو دوست داشتید برای دوستانتونم بفرستید، اگر نظری داشتید در شبکه‌های اجتماعی پادکست یا هر جایی که میدنایت کست رو میشنوید با من در میون بذارید. من خیلی خوشحال میشم. سعی میکنم هیچ کامنتی بی پاسخ نمونه و امیدوارم مشکلات کمتری گریبان گیرمون بشه تا بتونیم راحت‌تر کار تولید کنیم، شما بتونید راحت‌تر بشنوید و کلا بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم و به نفس کشیدن ادامه بدیم. شب یلدای امسال منتظر معرفی پادکست جدیدمون باشید که روی تولیدش بسیار وقت گذاشتیم، از تابستون داره روش کار میشه و من و تمام دوستانی که توی تولیدش شرکت کردن و هنوز هم میکنند امیدواریم محتوای درستی برای شما باشه و شما دوستش داشته باشید. پس شب یلدا میدنایت کست رو فراموش نکنید. میدنایت کست در ضمن 2 ساله شد. 2 سال لطف شما شامل حال این پادکست شد. آمار شنیده شدن میدنایت کست بعد از تولد 1 سالگیش و حالا که 2 سالگیش رو پشت سر گذاشته اصلا قابل مقایسه نیست و من با اینکه این پادکست و تولیدش بخشی از زندگیم شده اما این رو مدیون شما میدونم و خوشحالم که به واسطه یه تولید این پادکست چند ماه با اسکورسیزی زندگی کردم، قبل چند ماه با پولانسکی و در اپیزودهای بعد هم قرار ماها با آدمهای زندگی کنم که سراغشون میرم و دوستشون دارم. مراقب خودتون باشید و در هر شرایطی روحیتون رو حفظ کنید و خوشحال بمونید و فیلم خوب ببینید.